و پیشی که اونها ازم جدا بشن، اگرچه بارها بر میگردند. اما سرسختی اسکارلت و رت خیر سر گواه اتفاقات و حوادث دیگریست که در رمان برباد رفته به خوبی بازگو شده. از رمان های دیگه که برسیم به قرن حاضر، حالا جدای از آنا کارنینا، بازمانده یک روز از کازو ایشیگورا که باز هم چند بار ما این رمان رو بره و خود ایشیگورا رو بهانه کردیم، عاشقانه که البته پیش از آغاز جنگ جهانی دومه، یک افسانه تاریخی و رمانی عاشقان است. ایشیگورا اصالتاً ژاپنیست که در انگلیس در واقع بزرگ شده، موسیقیدان، فیلم نام نویس، دانسانسرا. این اشاره ها رو از این رو میکنم که با وجود این که ایشیگورا در غرب بزرگ شده، اما آن باورها و در واقع سننی که اصالتاً از خانواده اصیل ژاپنی به ارث برده هنوز در کارهاش شکوفاست. راوی داستان همونطور که میدونید در این بازمانده یک روز یک سرپیش خدمت خانه اشرافی در انگلیس با خاطراتی که اتفاق میفته و عشق او، باورهای استیون سرپیش خدمت وفادار به لورد دارینگتون، با عشقی که البته از دست رفته اما 20 سال پیش از اون و حالا باز با آن یادها و خاطرهای آن عشق سر بکنه. از ترجمه های بسیار همونطور که اشاره شد بهش، آنا کارنیناست عشقی شورانگیز و البته فاجعه‌ای. آنا و دلباخته او ورونسکی از این رمان به عنوان شیرین ترین و باوقارترین عاشقانه یاد شده، آنچه که لئو تولستوی در واقع سبب شده که او رو بزرگترین اثر ادبی نوشته شده از تولستوی بدونه.
بله.
البته از مترجمین نام‌آورش همونطور که با خبرید، سروش حبیبی، محمد مجلسی، مشفقه همدانی و مترجمین بسیار دیگه.
همدانی هم از تولستوی ترجمه کرد، هم از داستایوفسکی ترجمه کرد و خیلی کار، دو تا کار رو فکر میکنم از قلم انداختیم.
بله.
یکی مادام بواریه که اون هم باید جزو به نظرم رمان‌های عاشقانه باشه، و یکی که خیلی تو ایران هم طرفدار پیدا کرد، دزیره.
بله.
آره، دزیره هم از اون کارهایی بود که توی ایران خیلی هم فیلم سینماییش،
بله،
یه بخشی شاید به خاطر شخصیت ناپلئون بود، و ولی رمان عاشقانه بسیار جذابیه که از اون خاطرات اون دختر، دفتر خاطرات دیگه به نوعی دزیره.
بله، دقیقاً. البته خب واقعا اگر عاشقانهای لاتین زبان غرب رو ما بخوام مثال بزنیم، واقعا
بله بسیار زیاد. فقط
این دو اشاره شما بله کاملا به جا بود.
فقط دو تا یه مسئله که باید به دو بخش اصلی به نظر من رمان‌های عاشقانه رو تقسیم بکنیم. یه بخشی که رمان‌های بزرگی هستند مثل گتسبی و دیگر آثار که در یک رده بالا، در یک سطح بالا در ادبیات قرار می‌گیرن، و بخشی هم کارهای حالا عامه پسندن که حالا ما تو ایران مثلا نمونه های رعتمادی و کارهای دیگر رو داریم، در ادبیات جهان هم دانیل استیل های فراوان، جوجو مایزی که الان هست و و و خیلی های دیگر که الان در حال نوشتن و تعدادشون هم خیلی زیاده.
بله.
و بخش عمده ای اصلا از اقتصاد ادبیات از طریق اینها داره تأمین میشه.
دقیقا.
چه نویسندگانشون، چه کتاب فروش ها، ناشران، همه اینها، این حتی امتیازهایی که برای فیلم های سینمایی میفروشن باعث ایجاد ثروت میشه برای این نویسندگان، حتی تو ایران برای مترجمانشون.
دقیقا.
یعنی این دوتا بخش رو حتما باید مجزا بکنیم در رمان‌های عاشقانه.
بله. یعنی در واقع از ادبیات فاخر اگرچه دور هستند، ولی به هر تقدیر در ادبیات نقش مؤثر و سرنوشت‌سازی هم دارن. همان اشاره‌های شما
بسیار زیاد، هم پرفروشن، هم تأثیرگذارن، هم قابل مطالعه از نظر ادبی، از نظر مطالعات فرهنگی و تاریخی حتی.
بله، و بسیاری آدم ها رو همین ها در واقع کتابخون میکنن. یعنی اگرچه گاه ملامت میشه که سراغ این در واقع ابتذال نرید، ولی واقعا به گونه ای اینها خود بنای در واقع کتاب خوندن یک انسان رو در واقع پیریزی میکنند.
حالا یه بخششون چیز سرگرمیه، توی جلدای معمولا پالتوی یا جیبی با ورقهای زرد چاپ میشدن، اصلا برای همین بهشون گفتن کتابای زرد. که اصلا تو ایران کار پرویز قاضی سعید و نمیدونم خیلی های دیگه تو اون اندازه ها چاپ میشد کوچیک، که هنوزم شاید خیلی دست خونه خیلی ها باشه این کتاب ها. در دنیا هم همینطور بود، کتاب های یک بار مصرفن به نوعی، که شما میخونی یه مثلا چند ساعت سرگرمی و تمام میشه میره. این کتاب عمیقی نیست که شما خیلی افتخار کنید تو کتاب خونه هست بذاری یا اینها، ولی خب یه سری از رمان های عاشقانه یه جایگاه بسیار بالایی پیدا. مثلا دزیره هم خیلی رمان سطح بالایی نیست، شاید حالا میانه این دوتا رو بگیره. و الان هم من فکر میکنم غلبه بیشتر با این گونه نویسندگانن که دیگه نمیتونیم مثل دانیل استیل بهشون نگاه بکنیم که خیلی عاشقانه های به تعبیر حالا مبتذله، نه اونقدر کارهای خیلی شاهکار و فاخره، یه کارهای میانه ایه که طبقه متوسط جهان رو انگار تغذیه میکنه، بهشون داره اثر ادبی میده بهشون. خیلی ممنونم،
مدام سپاسگزارم
جناب کوچولی عزیز. 23:07 است، با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پایشان.
سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آره. آرزوی تو. تخته آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان میکشم دلم بر به سوی تو. در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو. در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر سوی تو.
شبتون بخیر باشه دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در بخش بعدی میخواییم در باره شعر معاصر و عشق صحبت بکنیم، ببینیم شاعران معاصر چگونه با این امر پر رمز و راز برخورد کردند. همراه ما باشید با ادامه برنامه.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
گفت که نام من عشق است، آیا میشناسیدم؟ با سعید زهر محمدی عزیز شاعر صحبت بکنیم درباره عاشقانه های شعر معاصر. سعید جان سلام.
سلام خدمت شما آقای استانزاده و خدمت شنوندگان خوب برنامه صدای پای شب.
شعر معاصر اگر مبناش رو مثل همیشه مشروطه بذاریم، یه انگار گپ عاشقانه داره توی اون بخش مهمش و بعد دوباره شروع میشه. حالا شاید خیلی نیما رو نتونیم شاعر عاشقانه سرایی بدونیم، هرچند داره، شاعرهای عاشقانه بسیار خوبی داره، اما شعر من فکر میکنم که شعر معاصر ما در این 100 سال اخیر مملو از عاشقانه هاییه که بسیار متفاوته با شعر پیش از خودش.
درسته.
شعر کلاسیک اصلا معشوقش انگار از یک جنس دیگه ای.
دقیقا همینطوره. عرضم خودم شما که بزرگترین فرق این هستش که دیگر عشق در این زمانه اون تقدسی رو که در شعر کلاسیک داشته نداره. اینکه شاعر که بدون عاشقان اصلا نمیشه. شما حتی سیاسی سراترین شاعرها رو هم که مد نظر بگیرید، از فرخی و میرزاده عشقی بگیرید بیاید تا همین اواخر دیگه شاملو و غیره و زالک، همگی شعر عاشقانه دارن و اتفاقا شعر عاشقانه خیلی خوب هم دارن.
حتی در اون مضمون سیاسی هم باز هم خیلی وقت عاشقانه. مثلا یه مثال میزنم، فکر میکنم کار استاد ملک‌الشعرای بهار دیگه، اون تصنیف زمن نگارم اگر اشتباه نکنم، ابتدا عاشقانه شروع میشه و در پایان کاملا یه مضمون سیاسی
پیدا میکنه. بله. خب ببینید، مفاهیم همین رو میخواستم عرض کنم، مفاهیم در هم تنیده شدن. یعنی دیگه ما نمیتوانیم که عشق رو به عنوان یک مفهوم دور از دسترس، یک چیزی که دست نیافتنی همیشه در شعر کلاسیک فارسی، اینجوری نمیتونیم اینو در حقیقت ببینیم. هر دو طرف عشق هم همینطور، یعنی هم عاشق و هم معشوق. از چه منظر؟ اینطور که همیشه معشوق در موضع ناز در شعر کلاسیک و عاشق در موضع نیازه. البته مثال های نقضی هم هست، خیلی کم، مثلا توی شاهنامه زال و رودابه در حقیقت یک عشق دوسویه دارن نسبت به هم دیگه، اون ناز و نیازه نیست. ولی در شعر عاشقانه امروز حقیقتا دیگه اون موضع ناز و نیاز وجود نداره. چرا؟ چون که مفاهیم دیگه، مفاهیم جدید و مفاهیم دیگری وارد شدن و شعر تحت شرایطی که درش اتفاق میفته شعر متفاوتی شده. خب ما در کلاسیک چیزی راجع به فلسفه آنچنان که باید شاید نداریم، چیزی راجع به سیاست نداریم، اتفاقات اجتماعی نداریم، دغدغه های فرهنگی نداریم و سراسر به قول، یعنی این برنامه قشنگ برنامه آقای خالصی میباید باشه. حالا ما اینجا داریم میگیم از، ولی خب عشق هم هست در ادبیات معاصر ما، عشق هم هست، ولی نه اونطور مقدس که در حقیقت ادبیات کلاسیک وجود داره. عرض کردم عشق دو سویه است و عشق در ترازو قرار میگیره، قیاس میشه. معشوقه شعر معاصر فارسی دیگه مورد تمجید قرار نمیگیره، یه وقتای مورد عتاب قرار میگیره. البته ما در قرن ده هم، یعنی کم کم از وحشی بافقی شروع میشه مورد عتاب قرار دادن معشوق، اونم البته به شیوه خاص خودش، ولی به الان که رسیدیم به قرن 14 و 15 هم عملا در بعضی شعرها بعضی شعرها حتی اظهار نفرت هم میکنن. بسیار زیاد ما داریم که غزلهایی خیلی استخوندار و خیلی حتی ایموشنال و احساسی، یعنی شما وقتی غزل رو میخونید وجه تغزلی کاملا داره،
بله،
کاملا احساسیه، ولی از باب نفرت سروده شده، از باب نفرت از معشوق سروده شده یا اون یار سروده شده. علی‌ای حال میخوام بگم که از جوانب مختلف داره عشق بررسی میشه دیگه، اون نگاه تکسویه که در ادبیات کلاسیک بوده حاکم نیست، رنگارنگ بسیار زیاد و عشقها اقسام مختلفی پیدا کردند. همون عشق به قول آقای خالصی مجازی، به قول شما زمینی، و اون نوع عشق هم بیشتر تداوم داره. اگر امروز ما بخوایم یک معشوق، حالا یک شاعر زنده، آقای مثلا ایکس بخواد که با عشقش با یار زمینیش به زبان شعرهای قرن 6 و 7 صحبت بکنه، حقیقتا از طرف اون به انگار که مثلا یک حالت مضحکی پیش میاد که بخوای اون ادبیات رو برای معشوقت استفاده بکنی و در اون با اون زبان و با اون اندیشه و با اون تصور از اون موضع عجز شما بیای شعر بنویسی. در حقیقت این روزها طوریه که خواسته در فرهنگ ما و در سیستم خانوادگی ایرانی به اگه نحوه کنم مرد تکیه‌گاه خانواده است. اگر بره در اون موضع عجز دیگه وای به حالش دیگه، فاتحش خونده است. این وضعیتی که وجود داره. اما عشق به صورت مستقل، عشق برای عشق، همون چیزی که شما اول با مصرع آل جناب حسین منزوی شروع کردید، اگر بخوایم قائم ذات بدونیم عشق رو به عنوان حسی که گم شده است این روزها و نیست و اینها، زیباترین قاب رو به زعم من حسین منزوی ایجاد کرده. این خب این آدم انقدر، اولا منزوی که خب در مورد بزرگ بودنش حرفی نمونده و مثلا نمیشه زد همگان دیگه، این روزها بعد از قریب 17-18 سال که از رفتن ایشون گذشته میدونن که چه جایگاهی در ادبیات فارسی دارن و اینکه روی سنگ قبر ایشون همین یک نقطه کافیه که روی سنگ قبر ایشون حتی اسمی از ایشون نوشته نشده، تاریخ تولد و وفاتشون نوشته نشده، فقط نوشته شده که نام من عشق است، آیا میشناسیدم. من خیلی این مجال رو، این فرصت رو غنیمت میشمارم. این غزل 10-12 بیت داره که این غزل رو براتون بخونم. این غزل شاهکار حسین منزوی رو که به زعم من میشه گفت تابلوی قاب شده ی عشقه و اون گم شدن و اون گمگشتگی این حس ناب رو، این حس دوست داشتن. درسته من گفتم که راجب سیاست ماها شعر می نویسیم در معاصر، راجب اتفاقات اجتماعی و فرهنگی شعر می نویسیم، ولی در نهایت اون چیزی که همه ما دنبالش هستیم، همه شعر معاصر دنبالش هست، همون عشق است. یعنی آن چیزی که تونسته حافظ و سعدی رو ماندگار کنه، یعنی این یه اسم رمزه و این راه امتحان شده است. منزوی هم میدونست، همه ما هم در درون خودمون میدونیم، بله باید در بزنگاه‌های اجتماعی سیاسی شعر گفت، باید برای موارد خاص شعر گفت، برای محیط زیست باید شعر نوشت، برای پدر و مادر باید شعر نوشت، برای همین‌ها باید شعر نوشت، ولی در نهایت آن چیزی که شعر رو نجات میده، شاعر رو نجات میده و نه و جهان رو نجات میده، عشق است.
بله.
و اما شعر بسیار عزیز و بسیار عجیب حسین منذری، نام من عشق است، آیا میشناسیدم؟ زخمیم زخمی سراپا، میشناسیدم؟ با شما طی کرده ام راه درازی را، خسته هستم خسته، آیا میشناسیدم؟ راه 600 ساله ای از دفتر حافظ تا غزلهای شما، ها میشناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم، اما میشناسیدم؟ پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینکین افتاد از پا، میشناسیدم؟ میشناسد چشمهایم چهره هاتان را، همچنانی که شماها میشناسیدم؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، در مبندیدم به هاشا، میشناسیدم؟ من همان دریایتان ای رهروان عشق، رودهای رو به دریا، میشناسیدم؟ اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود، عشق قیس و حسن لیلا، میشناسیدم؟ در کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بیستون را، میشناسیدم؟ مسخ کرده چهرم را گرچه این ایام، با همین دیدار حتی میشناسیدم؟ من همانم آشنای سالهای دور، رفتم از یادتان، یا میشناسیدم؟
عجیبه. البته قصه هم برای این شعر هست که یه مخاطب به تعبیر امروزی خاصی داره، به ویژه اونجا که میگه راه 600 ساله ای
از دفتر حافظ
تا غزلهای شما، خطابش به حالا شاعر هم دوره و بزرگیه که از قرار به خانه راش نمیده و در اون بازگشت از اونجا منزوی بزرگوار این غزل رو میگه و ماندگار میکنه و حالا دیگه این غزل اون داستان رو نمیخواد، خودش مستقل بحبه. میتونه یه متن جوندار قوی باشه.
واقعا انگار عشق راه افتاده در خیابونهای تهران این روزها، داره قدم میزنه، با مردم حرف میزنه و چقدر زیباست این که از زبان عشق داریم یک چیز رو میشنویم. ببینید، بکرترین، زیباترین، ظریفترین و عجیبترین تصاویر رو از عشق حسین منذری آفریده. واقعا
حالا حسین منذری اون بخش، حالا نمیخوام نفرت بگم، ولی یه بخشای انزجار رو هم داره در غزلش، خیلی هم قویه.
بله، زمین سوخته ام ناامید و بی برکت، که جز مراتع نفرت نمیچرید از من. بله، اگر فرو بنشیند ز خون من آتشی، چه جای واهمه، تیغ از شما ورید از من. که در نهایت اینم باز نگاه کنید، آخرش عاشقانه است، میگه که برایتان چه بگویم، کلی شکوه گرایه میکنه، آخرش میگه برایتان چه بگویم زیاده بانوی من، شما که با غم من آشناترید از من. این آن شاعرانه این غزل اینجاست.
که حالا منذری چند جا تعبیرات شگفت‌انگیزی درباره عشق داره، هم در شعرهای سپید و نیماییش، هم در غزلش. یک جا در یکی از غزلاش میگه عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ.
بله،
که حالا تو مصرع بعدی که میگه چیزی دیگه گذر زمان برش هست، اگه یادت اومد بخون. و در یکی از شعرهای سپیدش هم اشاره میکنه، میگه فرقی نمی کند که عشق را با پر کبوتر بنویسی یا با قلم، چنین تعبیری رو داره. و این نشون میده که شاعر بسیار وسیع داره عشق رو میبینه.
درسته.
تو حالا اون آره که من اینو عشق یعنی پیدا میکنم،
یعنی عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ، که به عمری نتوان دست در آثارش
برد.
واقعا همینطوره. و خیلی آخه میدونید مثل انسان امروز دیگه، حالی به حالیه. یعنی یک وقتی عشق رو اینجوری میبینه، یک وقتی عشق رو مثل اون غزلی که خوندیم در آخرش میگه که اصلا اونقدر رقیق شده چون غریبه، عشقیه که اومده تو شهر میگه منو از یاد بردید شما، بعد چون آدم رقیق القلب شده، چون مدت هاست حس میکنه فراموش شده، میگه من همانم آشنای سالهای دور، رفتم از یادتان یا میشناسیدم. انگار یه آدم، انگار یه موجود گناهی عاجز، مثلا تفلیه که اومده و بین، انگار یه بچه کوچولی اومده بین یک مقدار تعدادی آدم بزرگ داره میچرخه، میگه من همانم آشنای سالهای دور، یه عجزی توش هست، رفتم از یادتان یا میشناسیدم. این حالی به حالی بودن انسان معاصر، این که به همه چیز، واقعا حسین منزوی به همه چیز پرداخته دیگه. اگر بخوایم شعر سیاسی بخونیم، از حسین منزوی میتونیم سیاسی ترین رو بخونیم. اگر در باب اوضاع اجتماعی بخوایم بخونیم، حتی شعر ایدئولوژیک، حتی شعر ایدئولوژی که اون هم اومده و قسمتی از در حقیقت کاور کرده، عشق رو پوشانده و اون اصالتی که در پرداخت به شعر در شعر کلاسیک، پرداخت به عشق در شعر کلاسیک بوده رو قسمتیش رو هم اون پوشش داده. علی حال عشق که هرگز از یاد شاعر نمیره آ اسلام زاده، ماها منتها موقعیت عاشق شدنمون، موقعیت عاشقان نویسیمون متفاوت شده. ماها این روزها در پشت، مثلا در حین رانندگی ممکنه بیت عاشقانه به ذهنمون بیاد و بنویسیم، در حین آشپزی ما به عنوان مردانی که داریم آشپزی میکنیم، اتفاقی که توی آشپزی کردن مردان مال 30-40 سال اخیره در خونه ها، درسته؟ خب توی این 30-40 سال اخیر از وقتی که ما آشپز، پس ما توانایی رو پیدا کردیم که در حین یک شاعر مرد ایرانی در حین آشپزی کردن میتونه شعر عاشقانه بنویسه، در حین شستن لباسا میتونه شعر، یا شستن ظرفا برای من خیلی اتفاق میفته. مثلا من خودم وقتی ظرف میشورم عادتا پادکست گوش میدم، پادکست گوش دادن زایایی میاره دیگه. یعنی من در خودم به این نتیجه رسیدم از سالی که شروع کردم به پادکست گوش دادن بیشتر تونستم بنویسم، چون هی کلمه وارد مغزم میشه و یه اونور باید خارج بشه، یه وقتایی بیشتر صحبت میکنم، یه وقتایی که نمیتونم صحبت کنم شروع میکنم به نوشتن. مثلا یکی از وقتایی که من زیاد پادکست گوش میدم موقعی که دارم ظرفا رو میشورم. خب سعدی علیه الرحمه که ظرف نمیشسته قطعا، ولی ماها، زمانه ما عوض شده و روزگار ما این چنینه. ما در این حال میتونیم به اجاره خونه و عشق و عرضم خدمت شما سیاست و فوتبال با هم دیگه فکر کنیم.
بله. یه نکته ای رو میخوندم در کتاب در احوالات امید که جناب کتکنی درباره مهدی اخوان ثالث نوشته، یه اشاره خیلی جالبی میکنه، میگه بعد از 20 و چند سال همدمی و همنشینی با اخوان ثالث، من راز شعر حافظ رو فهمیدم. بدون اینکه درباره شعر حافظ حرف زده باشیم، اونجا بود، گفت در زندگی اخوان، در زیست اخوان فهمیدم که چگونه میشود هم عاشق بود، هم متعبد بود، هم نمیدونم فارغ بود، و این تناقض ذاتی که ما در شعر حافظ میبینیم در زیستش بوده، همون گونه که در زیست مهدی اخوان ثالث بوده.
درسته. البته ضرورتی هم وجود داره برای عشق‌های اسلام‌زاده که این ضرورت، دغدغه شاعر امروز به نظر من باید این باشه که همونطور که داره ضرورت شعر رو ببینید، الان شعر بسیار امر ضروریه این روزها. حالا ما اصلا این رو قیاس قرار نمیدیم که چرا تیراژی که کتاب شعر چاپ میشه کمتر نسبت به کتاب دوستان، چرا فروشش کمتره، چرا مثلا مخاطب شاعرهای شناخته شده کمتر فلان، نه، شما واقعا بخواید ببینید مردم هنوز که هنوزه با شعر آشتی هست.
بله.
به عنوان مثال شما هشتگ شعر رو اگر در فضای مجازی دنبال کنید، میبینید که نسبتش رو بگیرید فقط با هشتگ داستان یا داستان یا هشتگ نمایش، میبینید که پس مردم با شعر آشتی هستن. این رو نمیتونیم ما به عنوان، به قول این جوانترا، فکت به عنوان چیز بیاریم بگیم که آقا نه، چون که کتاب شعر تیراژش مثلا 200 تایه، پس ما ملت شعرخون نداریم. نه، ملت شاید
رسانه‌اش عوض شده.
بله، رسانه‌اش عوض شده و مدیاش، سیستمش عوض شده. به همین دلیل من میگم ضرورت شعر رو ما لازم نیست به این مردم یادآوری کنیم.
ببین، من حرفم درباره عشق اینه که شعر و عشق انقدر به هم نزدیکند، رابطه حالا بعضی ها میگن مثلا نسبتش مثل مثلا فلان است و فلان، مثلا آسمان و هوا مثلا.
درسته.
این نسبت عشق و شعر هم همین گونه است، این نسبت رو داره. یه مثالی بزنم، چند وقت پیش دوستی به من مجموعه شعرش رو داد، گفت از تو این میخوام شعرهای اجتماعیم رو بیرون بیاری، انتخاب کن شعر رو.